مرد جور میز کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با جو، گرچی بار زد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری، انتخاب هر سلیقه ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیفت رو بشنوید.
رهیفت
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. من امیر حسین راسخ هستم، از این ساعت تا حوالی ساعت 21 با برنامه رهیافت خدمت شما هستیم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم سرکار خانم نازنین کتابچی تک کننده محترم برنامه و جناب پویا شریعت پناهی صدا بردارمون. تا ساعت 21 امشب میخواییم درباره پالرمو صحبت بکنیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو. همطور که حتما مستحضر هستید، روز گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به نوعی تعیین تکلیف این موضوع برگزار شد. من مقدمه‌ای رو خواهم گفت خدمتتون، فقط میخوایم شما ما را همراهی بفرمایید. آیا با پیوستن ایران به پالرمو موافقید یا مخالف؟ سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و 29 سپتامبر دو سال بعد یعنی سال 2003 برای کشورهای عضو لازم الاجرا شد. تا حالا 180 کشور اون رو پذیرفتند. که این کنوانسیون هم طور که از اسمش پیداست برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق اون در جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی. همینطور این کنوانسیون نشون میده که نیاز به تقویت همکاری های بین المللی برای مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود داره. ما هست که عضویت ایران در این کنوانسیون مطرح شده، موضوعی که موافقان و مخالفانی داره. در رهیافت امشب به الحاق یا پیوستن یا نپیوستن ایران به پالرمو میپردازیم. با ما و این بحث همراه باشید. همطور که از شما خواستیم بفرمایید موافق با این پیوستن ایران به این کنوانشون هستید یا نه. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. گزارشی رو در این خصوص همکاران ما آماده پخش کردن. گزارش رو اتفاق میشتویم، بعد ورود میکنیم به بحث.
گروه اقدام ویژه مالی FATF در 27 مهر ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه، یعنی تا حدود 2 هفته دیگر فرصت داد تا با استانداردهای تعریف شدهش هماهنگ شود، تا پس از آن تصمیم نهایی درباره وضعیت ایران را اتخاذ کند. جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز گذشته با دستور کار بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو به ریاست آیت الله حاملی لاریجانی برگزار شد. او در این جلسه در خصوص بررسی پالرمو در مجمع گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در این حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، باید به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می شود توجه کنیم، ضمن این که باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ما به دنبال این هستیم که آن چیزی که منافع مردم است و در بهبود زندگی مردم مؤثر است و آن چیزی که به نفع نظام و انقلاب است، همه اینها رو ببینیم. در حقیقت مجمع تشخیص آخرین سنگر منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی است. ما اینجا نمیتونیم تحت تاثیر فشارهای قرار بگیریم. باید آن چیزی که به نفع کشور، به نفع مردم پیش ببریم و بر همین اساس قرار شد که موافق و مخالف بحثاشون رو شروع کنن و بحثا در حقیقت ادامه پیدا بکند.
البته پیش از این هم رئیس مجمع در این خصوص گفته بود:
اشکالی که هیئت نظارت گرفته و بر اساس او شورای نگهبان اشکال کرده به نحو قطعی ذکر شده در نامه دوم که این شرط ها معتبر نیست. اما ما هم مستندی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار، مستندی هم برای اعتبار پیدا نکردیم. به این معنا که آیون که دفاع میکنن از حق تحفظ، به استناد چی میگن که حق تحفظ میشه کرد؟ این رو هم بر ما نیوردن مستند. البته دادن چیزهای ما هرچی مطالعه میکنه از توش در نمیاد که واقعا این شرط ها و تحفظ هایی که در ماده واحده این مجلس قرار داده شده فراتر از این کنوانسیون، آیا اینها معتبر هست به لحاظ بین المللی؟ یعنی اونایی که کنوانسیون را بعد بر اساس او میخوان با ما رفتار کنن، این تحفظ ها را قبول دارن یا نه؟ حالا که میگن به نتیجه نرسیدن کمیسیون ها، خوب بحث میشه اینجا، این بحث مهمی است. این رو ما هی تأخیر هم بینازم، اگر هم رأی هم نمیگیریم ولی بحث بشه، جوانبش باز بشه و آیون من بصیرته میخوان رأی منفی بدن مثبت بدن توجه داشته باشن.
رأی گیری در مورد پالرمو در شرایطی روز گذشته به تعویق افتاد که نشست گروه ویژه اقدام مالی برای بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیر همکار این گروه امروز در پاریس آغاز می شود و تصویب لایحه پالرمو که یکی از پیش شرط‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه است، می تواند تعلیق یا تمدید وضعیت ایران را تعیین کند. پالرمو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است، کنوانسیونی که از سال 2001 رسماً آغاز به کار کرد و حالا 180 عضو دارد. مبارزه با قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قاچاق زمینی، هوایی و دریایی مهاجران و قاچاق سلاح گرم هدف آن است. تا اینجا همه چیز خوب است، همه چیز آرام است. اما بحث بر سر پالرمو نیست، بحث بر سر تعهدات پالرمو است. آنجا که مجبوریم جرم را به واسطه پالرمویی ها تعریف کنیم، یعنی هر آنچه آنها جرم تعریف کرده اند جرم است و هر آنچه آنها جرم تعریف نمی کنند هم جرم نیست. یا پولشویی، چون سازمان‌های قاچاقچی بین‌المللی نقل و انتقال‌های مالی خود را مخفی و یا از طریق پولشویی انجام می‌دهند، پس پولشویی یک جرم است و از این جهت با FATF ارتباط برقرار می‌کند. با قبول کردن آن، ایران مجبور می‌شود که اطلاعات مالی خود در مورد هر نقل و انتقالی را در اختیار کنوانسیون قرار دهد. بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو پیشتر از جانب شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایرادهایی شناخته و به مجلس بازگردانده شد، اما مجلس دوباره آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع داد تا اینکه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در دستور کار جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. این لایحه در جلسه هفته گذشته مجمع هم بررسی شد، اما به رأی گیری نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی ارجاع شد و این بار هم باز تصمیم گیری در مورد این الحاق به جلسه بعدی موکول شد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هیچگاه نباید برای حل مشکلی بزرگتر برای خود ایجاد کنیم. ارزیابی شما چیست؟ در این شرایط مصلحت چه تصمیم گیری میتواند باشد؟ با رهیافت همراه باشید.
خب، گزارش حامد مهاجری رو به اتفاق شنیدیم که هم به موضوع پالرمو اشاره کرد، هم پذیرفتن اون و تبعات و الزاماتی که با پذیرفتن اون به وجود میاد و همین که امروز چه گذشته در این زمینه. تقریبا پیامک‌های خیلی زیادی از سوی شما شنوندگان ارجمند از ابتدای برنامه تا حالا اومده. خب بعضیا اکتفا کردید به بله یا نخیر، موافقت به پیوستن یا نپیوستن، و برخی از شما توضیحاتی دارید که بله موافقیم اگر کاسبان تحریم بذارن، نه موافق نیستیم، مگه برجام چی شد که این بشه. عمده موافقت ها مخالفت ها این گونه است. بعضی از شما گفتید که ما خانوادگی موافقیم. شنونده عزیزی گفته که ما 10 نفریم هممون موافقیم، مثلا انگار رأی گیری تو مسابقه است. حالا نظراتتون رو در همین راستا داشته باشید تا انتهای برنامه. ببینید توضیحاتی که کارشناس محترم برنامه کارشناسان محترم در برنامه درباره موضوع پالرمو میدن رو بشنوید. حالا امشب بحث ما بیشتر اقتصادی است، ما به جنبه های دیگر اون نمیپردازیم، گرچه جنبه های دیگر اون واقعا قابل بررسی است. اما میخوام بگیم که مثلا پالرمو رو بپذیریم، مثلا کمکی میکنه به حوزه مسکن ما، کمکی میکنه به حوزه های دیگه؟ فقط جنبه سیاسیشو در نظر نگیریم، ما از این منظر میخوام بهش نگاه بکنیم. آقای مهندس احمد جانجان، کارشناس محترم سیاسی و اقتصادی، مهمان امشب برنامه رهیافت هستن تا این موضوع رو بیشتر با هم باز کنیم. آقای جانجان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که با طرح مباحثی که پیرامون این کنوانسیون هست بتونیم یک مقداری مسائل رو شفافتر بکنیم که مردم بدونن اصلا با چی طرف هستن.
درسته آقای جانجان، عضویت در کنوانسیون پالرمو یه تعهدات ایجاد میکنه، یکیش جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکانه، یکی جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، یکی هم جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای اون. این 3 بند ظاهرا کلیات پالرموس که یعنی تعهداتی که ایجاد میکنه. اشکال پذیرفتن اینا چیه؟ بعد برسیم به حوزه اقتصادش.
درست. ببینید کشورهای در واقع اروپایی و کشورهایی که در واقع اول این کنوانسیون ها رو در واقع استارتشون میزنن و شسته رفته میارن بالا، یواش یواش با اعضای کمتر، یواش یواش باز رسمیت بیشتری بهش میدن، تعداد کشورهایی که بعد به اینها میپیوندن بیشتر میشه، بعد در نتیجه میگن خب این یک چیز بین‌المللیه بهش بپیوندید. اما ببینیم پشت ماجرا چیه. ببینید واقعیت هم اینه که مسئولین ما باید بیان توضیح بدن برای مردم، بگن دور زدن تحریم یعنی چی.
بله.
یعنی ما مثلا میدون تحریم که بریم دورش بزنیم؟ نه، واقعیت هم اینه که دور زدن تحریم 1 یعنی پولشویی، 2 یعنی قاچاق. حالا چطوری؟ من مثال میزنم. مثلا شما فکر کنید ما قطعات خودرویی نیاز داریم.
بله.
این قطعات خودرویی رو ما خب تحریم قطعات خودرویی هستیم. بله. مثلا تحریم طلا هستیم. ما میخواییم طلا وارد کشور بکنیم. این رو به صورت قانونی هیچ کشوری به ما نمیده. اگرم مشخص بشه که چه کسی به ما این قطعات یا اون ملزوماتمون رو داده که جزء تحریم ها هست، به شدت باش برخورد میشه. چطوری باش برخورد میشه؟ حسابهای دلاریشون مسدود میشه تو کل دنیا، تبعات بدی برشون داره، ممنوع معاملات میشن تقریبا یه جورایی، چون اگر وارد مثلا وارد استین لیست امریکا بشن به واسطه اون شبکه مالی بزرگی که امریکا داره، از لحاظ مالی به شدت تحت فشار قرار میگیرن.
این که قانونی نیست آقای
جاندان. بله خب داره این کار میکنه.
یعنی ما تحریم های سازمان ملل، قطعنما های سازمان ملل که لغو شد، یعنی این که دنیا علیه ما نیست، اما چون آمریکا زورش زیاده، زورگویی میکنه،
بله،
یه جورایی داره میگه که آقا اگه میخواید با ایران کار کنید دیگه با من کار نکنید. به همین خاطر توتالی که مثلا با آمریکا 5 میلیارد دلار قرارداد داره،
بله،
نمیاد 5 میلیارد دلار قرارداد ما رو بچسبه، 5 میلیارد دلار رو فدا کنه یا کشورهای دیگه تو این زمینه. درست عرض میکنم؟
بله دقیق.
پس بنابراین ما قانونن همچین اتفاقی برای ما نیفتاده. زوری که آمریکا داره بالا سر ما میاره و فشاری که آمریکا داره میاره، همچین اتفاقی داره میفته. درست عرض میکنم؟
بله بله.
اینو باز کنید برای مردم.
ببینید خدمتتون عرض میکردم، ما با این اوصاف خب یک مشکلی رو مواجه میشیم برای دور زدن تحریم هامون، و اون مشکل اینه که از لحاظ اقتصادی تو تنگنای شدیدی قرار میگیریم، چون قاعدتا بر اساس این تحریم، بر اساس این در واقع قوانین، بر اساس این کنوانسیون ها، ما دور زدن تحریممون جز خلاف قانون و این در واقع مفاد این کنوانسیون هست.
درسته.
در نتیجه من یه مثال کوچیک مثلا بزنم، ما همین طلا و خودروی قطعات خودرویی که مثلا میخواییم وارد بکنیم که شما اشاره خوبی داشتید به مواردی که امریکا به هر حال توی برجام، ما برجام امضا کردیم، ولی این میرفت لابی میکرد، دیپلماسی میکرد برای اینکه ما رو تحت فشار بیشتری قرار بده.
درست.
همون لحظه امضای برجام. اما وقتی که شما وقتی میخواید یک کالایی که تحت تحریم هست تهیه بکنید،
بله،
توسط مثلا کشورهای ثالث، اشخاص ناشناس، ما درخواست هایی رو میدیم. مثلا فکر کنید میخوایم گندم از برزیل وارد بکنیم، ولی ممکنه توش یه چیز دیگه باشه، مثلا همین قطعات خودرویی باشه، ممکنه نمیدونم طلا باشه، یک زنجیره‌ای وجود داره.
یا مثلا تو دوره قبل پرشه وارد میکردیم، تو صندوق عقب پرشه ها دلار میذاشتیم.
خب دیگه ما همه کاری
کردیم دیگه.
آره. یا همین بحث ارز که آقای رئیس جمهور بهش اشاره کردن، خب از طریق هواپیما برای ما وارد شده، با کامیون از مرزها وارد شده، خب این قاچاقه.
بله.
این خودش پولشویی محسوب میشه.
درسته.
اگر ما اینها رو بپذیریم، ما تحت تحریم هستیم. مردم عزیز باید این رو توجه بکنن. مثلا انگلیس تحریم نیست، فرانسه تحریم نیست، یا خیلی از این کشورهای دیگه تحریم نیستن مثل ما، انقدر ظالمانه.
ببینید آقای جان، من یه چیزی هنوز برام باز نشده، ما هم که تحریم نیستیم، به زور دارن این کارو میکنن.
بله.
و مثلا به یه کشوری میگیم آقا ما میخوایم از تو فلان چیزو بخریم، میگه ببخشید چون آمریکا زور داره میگه من نمیتونم به شما بفروشم. شما کار غیر قانونی نمیکنید، اما من نمیتونم به شما بفروشم.
بله دقیقاً.
مثلا نفت ما رو چی میگن؟ میگن شما میخواهید بفروشید، بفروشید. آقا هر کس از ایران بخره دیگه با من معامله نباید بکنه. قانونی در کار نیست. بنابراین اگر ما با اون کشور معامله کنیم و به تعبیری دور بزنیم تحریمو، و به تعبیری بیایم به قول شما قاچاق کنیم یا پولشویی بکنیم، ما کار غیر قانونی نکردیم. پس پیوستن به پالرمو به این معنا نیست که اگر ما اگه یه جایی سلاحی بخوایم بگیریم داریم یه کار چه می‌دونم غیر قانونی می‌کنیم. ما الان صنایع دفاعیمون به 34-5 کشور ما داریم سلاح می‌فروشیم، سلاحایی که همه می‌فروشن ما می‌فروشیم.
بله.
پس این که کار غیر قانونی نیست، هست؟
این کار غیر قانونی نیست، ولی اونها توی تعریف گروه‌های تروریستی اومدن چیکار کردن؟ میگن بعضی از گروه‌هایی که ما ازشون حمایت می‌کنیم، یا به هر حال سپاه قدس که تو سوریه هست، توی عراق حضور مستشاری داره، اینها رو میان جزء تعریف‌های گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنن، و ما عملاً وقتی به اینها در واقع ملحق میشیم، باید خودمون رو در واقع یه بخشای تحریم بکنیم. و اگه عضو اینها بشیم، چون باید یک سری گزارشدهی‌های منظمی هم داشته باشیم، خودمون رسما در واقع خودمون رو حامی تروریست جا میزنیم. و یک استدلالی که موافقان دارن اینه که میگن خب بریم وارد این بشیم، اگر مشکلی برامون پیش اومد خب خارج میشیم. نه، اینطوری نیست. تازه وقتی وارد بشیم ما یک سال طول میکشه خروجمون، کلی علیهمون دعاوی حقوقی در سطح بین المللی در واقع دوباره باز میشه و راه میفته. چرا؟ چون شما رفتید پیوستید، حالا دارید میاد بیرون، خب میگن شما پس حامیه جرایم سازمان یافته ملی هستید. در نتیجه اینها برای ما تبعات حقوقی فراوانی در دنیا خواهد داشت و میتونه یک اجماع جهانی رو علیه ما به وجود بیاره. خب قطعنامه های دیگه هم دوباره اون موقع پشت سر هم ردیف میشه و شاید برای ما خیلی سخت تر میشه.
درست. بسیار خب، حالا نکته اینجاست که شما به عنوان کارشناس معتقدید که ما به این کنوانسیون نباید بپیوندیم، به این دلیل که حالا که نپیوستیم باید تحریم رو دور بزنیم، حداقل اونور زبان اونها بالا سر ما نیست که این کار داریم انجام بدیم، یعنی ممکنه پولشویی هم بکنیم، ممکنه قاچاق هم بکنیم، به انهای مختلف دلار وارد کشور بکنیم، اگر خواستیم به گروه های مقاومت سلاحی رو ارسال کنیم یا بدیم این کار هم باید انجام بدیم، و اگر به اون بپیوندیم تیغ تحریم مثلا میشه دو تا تیغ، یعنی از دو سر در واقع میشه گفت تحت فشار قرار میگیریم، یکی از زاویه آمریکا با زوری که داره میگه و یکی هم قانونن به این در واقع جنبه از کنوانسیون سازمان ملل متحد پیوستیم. منظورتون همینه دقیقاً؟
بله، من یک بخشی رو هم در واقع دوباره اشاره بهش بکنم. ببینید در واقع این کنوانسیون ها به صورت یک پازل کنار هم قرار گرفتن.
خب
با چه هدفی؟ واقعیت هم اینه که اندیشکده‌هایی که در اروپا هست، در امریکا هست، شما وقتی که مطالعه میکنید مطالبی که اینا تولید میکنن میبینید که به اتفاق همه میگن که اروپا باید ارتباط خودش رو با ایران حفظ بکنه، باید ایران رو در ریل برجام بگذاره بمونه، حتی پیشنهاد میدن که کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا برای 2020 باید چه دموکرات چه در واقع جمهوری خواه اینها باید بیان شعار بازگشت به برجام بدن، یعنی این کلن یک سناریو از این لحاظ. مورد بعد اینه که این کنوانسیون ها با هدف یک تشکیل یک ناتوی اقتصادی شکل گرفته. ناتوی نظامی واقعا هزینه های سرسام‌آوری برشون داره، اما با تصویب این قوانین و کنار هم قرار دادنشون و همگرایی هایی که با هم دیگه دارن، هم پوشانی هایی که با هم دارن، میتونن رفتار کشورها رو کنترل بکنن، اون هم در راستای اهدافی که اینها طراحی کردن. یعنی ما نهایتا اگه وارد این کنوانسیون ها بشیم، حتی بگیم مثلا عضو FATF بشیم مثلا به صورت مثال، ما باز حق یک رأی داریم. کلی از این تعاریف شما FATF ریکامندیشن FATF رو وقتی باز میکنین، توصیه ها رو نگاه میکنین، اولا که مثلا کل این توصیه ها میشه 40-50 صفحه، کلی یادداشت تفسیری داره، بعد شما اسم ایران کافیه سرچ بکنید، ایران رو به عنوان مثال تو ریکامندیشنش اوورده که آره مثلا هر چیزی که بعدی که این مثلا ایرانه، یعنی ایران رو به عنوان یک مثال همیشه مورد خطاب قرار داده، بارها اسم ایران اونجا اومده.
بله.
یعنی این ناتوی اقتصادی برای کنترل رفتار کشور هاست و این خیلی میتونه برای ما خطرناک باشه.
درست. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سری با تو فرمان بزنیم با یک فاصله کوتاه. من دارم پیامکاتون یکی یکی میبینم. فقط عذر میخوام اگر نمیتونم اسم ببرم چون خیلی پیامکا زیاد هست، اما جان کلام پیامکاتون رو در قالب سوال از مهمانان محترم برنامه خواهم پرسید. سری با تو فرمان بزنیم با یک فاصله کوتاه برمیگردیم.
رهیافت. بررسی تازه ترین تحولات اقتصادی روز. گفتگو با مسئولان، کارشناسان، صاحب نظران. انعکاس دیدگاه و نظرهای شما شنوندگان. رهیافت. راه‌های ارتباطی شما با ما در رهیافت: سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 2265-25-25.
خب جناب آقای دکتر احمد قدیری، کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل، هم در خلال صحبت‌های آقای مهندس جان به ما پیوستند. آقای قدیری خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. توضیحات آقای جان جان تقریبا توضیحات کاملی بود، برداشت های خودشون رو اون چی که گذشت رو درباره پالرمو توضیح دادن، اما خیلی از شنونده ها پیامک دادن آقای قدیری، گرچه هستن شنونده هایی که میگن اگر تصویب بشه و به تایید برسه به شهدا و خون شهدا خیانت کردیم و پیوستن به این مثل برجام خیانت محسوب میشه. از طرف شنونده های دیگری هم گفتن که ما که تافته جدا بافته نیستیم، سیاست های مملکت ما باعث شده که این مشکلات به وجود میاد، پالرمو ویژگی های خوبی داره و ما سیاست هامون در خدمتتون عرض کنم حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، موارد مختلفی رو مثال زدن که حالا خیلی اش رادیویی نیست نمیشه مطرح کرد، گفتن باید از اینها فاصله بگیریم و بپیوندیم به پالرمو. دولت ارادش بر اینه که اتفاق حتما بیفته، چون من دیروز هم اصلاحات آقای نوبخت رو میخوندم اشاره به همین نکته میکردن که ما الان مبادلات بانکی نمیتونیم انجام بدیم و نیاز به این است که مشکلات رو برطرف کنیم با پیوستن به این. به حال المانهایی که از سوی دولت مردان مطرح میشه این هست که اصرار محکم دارن برای پیوستن به این کنوانسیون. از طرفی مجمع هم بالاخره یک جمعی است، دوی مخالفن یه دوی موافق. دیروز قرار بود تعیین تکلیف بشه، تا اونجا که من خبر دارم، من دیروز خیلی پیگیری میکردم که بالاخره شد یا نشد، نمیدونستم امشب موضوع برنامه اینی هست، اما پیگیری که میکردم دیدن یه عده موافقن و یه عده مخالف در مجمع. هنوز ظاهرا اظهار نظرها تو این زمینه اظهار نظرهای کاملی نیست و یه عده‌ای حالا از موافقین و مخالفین هنوز فرصت اظهار نظر پیدا نکرده. نظر شما در این باره چی هست آقای دکتر قدیری؟
خدمت شما عرض کنم که اولا من در حال حاضر دانشجوی دکتری هستم و لازم هست این اصلاحیه رو اول بزنم. مطلب دیگر در این خصوص، من حالا خواهم جور که خودتون فرمودید اشاره کردید، بنده از میانه صحبت برادر از اونای جان جان رسیدم و اشراف ندارم که ایشون دقیقاً به چه نکاتی اشاره کردند یا نکردند، ولی لازم مباحث خودم رو مستقلا ارائه میکنم، شاید برخی بخشاش هم تکراری باشه یا نه نمیدونم. ببینید بند 28 و 29 در واقع اکشن پلن FATF در خصوص ایران در واقع از ما خواسته است تصویب و اجرای به ترتیب پالرمو و CFT یا به تعبیر دیگر TF رو، یعنی موضوع برنامه شما که بحث کنوانسیون پالرموس، بند اشاره داریم به بند 28 توصیه های 40 گانه اکشن پلن یا برنامه اقدام یا نقشه راه. در این خصوص باید عرض کنم که چند تا نکته اینجا قابل ذکره. یه مسئله این است که من میبینم الان فضا متاسفانه رفته به این سمت که ما باید مثلا دینمونو بچسبیم یا دنیامونو، اقتصادمونو بچسبیم یا آرمان هامونو. بله. نه نه اصلا فارغ از سیاسفیدیش کار ندارم، بس اصلا طرح سوال داره غلط پیش میره. بحث این است که ما ایران، منافع ایران رو حفظ کنیم یا منافع حماس و حزب الله رو یا منافع لبنان و فلسطین رو. اصلا زاویه دیده بنده این نیست که ما بین آرمان هامون باید انتخاب کنیم یا بین اقتصادمون. بنده میگم اگر ما دلمون به حال اقتصادمون هم میسوزه، نباید رو زمین سوری به نام FATF، پالرمو و CFD پا بگذاریم. برای اقتصاد کشور همین قضیه مهلکه. ببینید در قضیه برجام برعکس FATF و در واقع مجموع مباحث اقماری FATF مثل کنوانسیون ها یه تفاوت اساسی و محسوسی وجود داره. اون چیه؟ اون این است که در برجام دستن در کاران داخلی دولت و دولت مردان رسماً و علناً یک سری وعده ها و امیدهای قلاز و شدادی میدادن، یعنی بله در قضیه برجام، یعنی مطلقاً میگفتن این مشکلات حل میشود، سرمایه میآید، تحریم ها رفع میشود و از این دست مباحث. طرف غربی، حالا مشخصا تیم دولت های اوباما هم بحثی مطرح نمیکردن که خیلی به ندرت مطرح میشد و خیلی با دوز پایین مطرح میشد که حالا این چه ضرری برای ایران میتونه مطرح داشته باشه. بیشتر بحث این بود که منفعت دو طرف است، امنیت جهانی است، صلح جهانی است و به نفع همه است. این کلید واژه به نفع همه رو ما زیاد میشنیدیم از مقامات آمریکایی و اروپایی. اما در قضیه FATF از قضا بحث این است که خود دولت در داخل، مشخصا آقای ظریف در مجلس هم بیان ابا دارن از اینکه بگن ما تضمین میکنیم از اینکه اوضاع بهتر بشه.
ولی آقای ظریف که مشخصا گفتم من هیچ تضمینی نمیدم، نه من نه رئیس جمهور.
همین عرض میکنم، گفتم پرهیز میکنن از اینکه تضمین بدهند از اینکه اوضاع بهتر بشه.
گفت تضمین نمیدم. همین منم عرض پرهیز کردن نداشت، گفت تضمین نمیدم.
نه پرهیز میکنن از دادن تضمین ایجابی. منظورم این است.
بله.
یعنی من عرض به شما یکیه، تفاوتی با هم نداره. و تنها مستمسک دولت مردان است که یک تضمین سلبی میدهند، میگن معلوم نیست اوضاع بهتر بشود، اما در عدم